الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت سابعه در این بود که مرحوم شیخ فرمود اصالت الصحه در دوران امر بین صحت و فساد فعل غیر جاری می شود، اما در دوران امر بین صحت تأخلیه و یا صحت فعلیه ما سیره نداریم بر حمل فعل غیر بر صحت فعلیه، و اگر مراد مرحوم شیخ این باشد که در فرضی که ما شک بکنیم در تحقق جزء اخیر برای موضوع مرکب، مثل این که موضوع نقل و انتقال مرکب است از ایجاب و قبول، ایجاب محرز بشود بالوجدان شک کنیم در تحقق قبول، یا در بیع فضولی موضوع نقل و انتقال ایجاب و قبول هست و لحوق اجازه مالک، شک اگر کردیم در لحوق اجازه مالک اصالت الصحه اثبات نمی کند لحوق این جزء اخیر را، دیگه نمیشه به ایشان نقض بکنیم مواردی را که شک داریم در تقارن فعل غیر به مثلا ثبوت ولایت برای او یا ثبوت وکالت برای او. مثلا نمیدانیم این آقایی که ایجاب کرد ولایت داشت بر این مال غیر که آن را می‌خواهد بفروشد، وکالت از اون غیر داشت که می‌خواهد مال او را بفروشد. این برمی‌گردد به بحث سابق. اما اگر ما شک بکنیم در لحوق جزء اخیر، یعنی بدانیم که این شخص وکالت از غیر ندارد، فضولیاً بیع کرد مال غیر را، شرط اخیر برای تحقق حقوق نقل و انتقال لحوق اجازه مالک هست، اصالت الصحه اثبات نمی کند تحقق جزء اخیر این موضوع صحت فعلیه را، چون صحت تأخلیه اون جزء سابق که محل بحث نیست، در او ما شکی نداریم، اصلی هم نداریم که بگوید بنا بگذارید بر تحقق صحت فعلیه عند الشک فی وجود الجزء الاخیر. البته این اشکال به مرحوم شیخ وارد میشه که با این تفسیر اکثر مثالهای شما درست، ولی یک مثال زدید اونا درسته، و اون اینه که فرمودید اگر متولی وقف عین موقوفه رو بفروشه شک کنیم در وجود مسوق شرعی، اینجا امر دائر است بین صحت تأخلیه این بیع و صحت فعلیه آن، و ما نمی توانیم بنابر صحت فعلیه آن بگذاریم. خب اینجا ما شک داریم در تقارن بیع وقف با وجود مسوق شرعی، و اگر مسوق شرعی نباشد این بیع الوقف باطل است، و اگر مسوق شرعی باشد این بیع الوقف صحیح است. این را نمی شود به عنوان مثال برای این بحث مطرح کنید، بگویید صحت تأخلیه بیع متولی وقف نسبت به عین موقوف محرز است، شک داریم در صحت فعلیه آن به علت شک در وجود مسوق. این مثال مثال مناسبی نبود، و لذا مرحوم آیخویی این مثال رو برد به بحث شک در قابلیت مورد. در این مثال شک داریم که آیا این عین موقوفه قابل بیع هست یا نیست، یا آی سیستانی برگردان به شک در ولایت این بایع الوقف، او مدعی ولایت است باید اثبات کند ولایتش را بر بیع الوقف. در جایی که شک داریم که این بایع وکیل است، این بایع مال الغیر وکیل است از طرف مالک یا نیست، ما شک در جزء اخیر نداریم. این مربوط می شود به بحث سابق که ما نمی دانیم که آیا این بیع واجد شرایط صحت هست یا نیست. ولو به تعبیر دقیق اگر این آقا وکیل نباشد بیعش ملغا نیست، لو اجازه المالک صحه، ولی ما شک در اجازه مالک که نداریم، شک در جزء اخیر نداریم، شک داریم در تقارن بیع این شخص نسبت به مال غیر با این که وکیل عن الغیر هست یا نیست. این مربوط می شود به بحث گذشته. در اینجا ممکن است و ظاهر این است که مسبب بحث شک در جزء اخیر یک موضوع مرکب است، و اجزاء سابقه صحت تأخلیه دارند، لئن زم الیه الجزء الاخیر لترتب الاثر، شک می کنیم در وجود جزء اخیر، که مثال اول علم به تحقق ایجاب بایع بود و شک در قبول مشتری، که ما گفتیم رکن نقل و انتقال قبول مشتری است، و ما شک داریم در این که آیا این بیع توسط مشتری قبول شد تا مستند به او باشد. ولو بگویید بیع فعل البایع است کما علیه السید الامام، ولیکن تا مشتری قبول نکند موضوع عرفی نقل و انتقال که مشتری با قبولش استناد پیدا کند این بیع و شراء به او محرز نمیشه تا احراز نکنیم تحقق قبول را از مشتری، و اینجا جای اصالت و صحه نیست. ولو ما مبنای من این باشد که بیع ایجاب بایع است، قبول مشتری در صدق بیع تأثیر ندارد، اما موضوع نقل و انتقال عند العقلاء بلا اشکال این است که ایجاب بیع از طرف بایع و قبول از طرف مشتری، ولو قبول مقوم صدق بیع نباشد، اما رکن دوم نقل و انتقال در بیع هست، و با شک در تحقق رکن دوم و استناد آن به مشتری، موضوع اصالت الصحه محقق نمیشه. مثال دوم بیع فضولی بود که شک میکنیم در لحوق اجازه مالک. مثال سوم مثلا شک که در تحقق قبض بود در بیع صرف. ولو مجلس متفرق بشود و دیگر امر این بیع دائر است بین صحت فعلیه و فساد. ولی مرحوم شیخ فرموده ما در چه چیزی میخواییم اصالت و صحه جاری کنیم؟ تحقق ایجاب و قبول که محرز است، صحت تأخلیهش هم که محرز بود، شک داریم در وجود قبض ثمن و مثمن فی المجلس تا اثر نقل و انتقال بار بشود، اصالت و صحه اثبات نمی کند وجود قبض را. و این که از محقق عراقی نقل شده که فرمودن باید تفصیل بدیم. اگر ما گفتیم که قبض ثمن و مثمن شرط متأخر است برای نفوذ بیع صرف من الاول، اگر ساعت 8 صبح بایع و مشتری بیع صرف را ایجاد کنند تا ساعت 12 هم کنار هم هستند، جلسه دارند، اگر فی علم الله تا ساعت 12 تقابض ثمن و مثمن رخ بدهد، کشف می شود که از ساعت 8 که بیع صرف ایجاد شد وجد صحیحا و از همون زمان اثر نقل و انتقال محقق شد، که به این میگویند کشف حقیقی. در مقابل نظر مشهور که میگویند تا تقابض رخ ندهد حکم نمیشود به نقل و انتقال، یعنی ساعت 12 که هنگام خداحافظی تقابض رخ میدهد از اون لحظه ملکیت مشتری للمبیع و ملکیت بایع للثمن محقق می شود. محقق عراقی نقل شده که فرمودن بنابر قول به کشف حقیقی که قول اول است، دوران امر هست بین صحت و فساد، نه دوران هم بین صحت تأخلیه و صحت فعلیه. و طبق این مبنا چرا اصالت و صحه جاری نشود؟ و این مطلب عجیبی است. بالاخره چه تقابض در مجلس بیع و صرف شرط متأخر باشد که کشف بکند وجودش از تحقق نقل و انتقال از ساعت 8، چه شرط مقارن باشد که بعد از تحقق قبض و اقباض که ساعت 12 رخ می دهد نقل و انتقال شرعاً رخ می دهد، فرقی نمی کند در این که جزء اخیر این موضوع مرکب برای نقل و انتقال تحقق قبض و اقباض است و ما شک داریم در وجود جزء اخیر، و تا ساعت 12 امکان لحوق جزء اخیر بود. حال این جزء اخیر شرط متأخر باشد و حکم از ساعت 8 که بیع صرف انشاء شد فعلی بشود مشروطاً به وجود شرط متأخر، یا شرط مقارن باشد، تأثیری در این بحث ندارد. معنای شرط متأخر این است، معنای شرط متأخر این است که وجودش در تا ساعت 12 فی علم الله کافی است برای حکم شارع به تحقق نقل و انتقال از ساعت 8. مثل اینکه شرط متأخر برای وجوب صوم بر زن این است که تا غروب آفتاب پاک باشد. اگر تا غروب آفتاب پاک است از اذان صبح واجب است بر او صوم. این به هر حال شرط است در ما نحن فی تحقق قبل از تفرق متبایعین در بیع سر. و شک در جزء اخیر مساوی با شک در صحت فعلی است، چه شرط متأخر باشد و کشف بکند وجود آن از تحقق نقل و انتقال از ابتداء تحقق بیع صرف در ساعت 8، چه شرط مقارن باشد تأثیری در این بحث ندارد. و ما اختیار کردیم جریان اصالت و صحه را بر اساس عموم سیره و گفتیم همین که متصدی ایجاد بیع صحیح هستند به حسب ظاهر حال، همین کافی است که بگوییم اینها بیع صحیح ایجاد کردند. حتی قبل از تفرق اگر فراغ انصرافی حاصل بشود، آمدن تا دم در خداحافظی هم کردن این متبایعین در بیع صرف، تا خواستن از هم جدا بشن یک شخص ثالثی که دوستی مشترک دارد با این دو آمد گفت کجا میرید؟ تازه من آمدم با هم گعده کنیم برگردون اینها رو. خب عرفاً فراغ انصرافی حاصل شد از اون بیع صرف قبل از آمدن اون شخص ثالث، ولو هنوز شرعاً محل تقابض باقی است، اما فراغ انصرافی حاصل شد. اینها ظاهر حالشون اینه که متصدی تحصیل نقل و انتقال با ایجاد بیع صحیح بودن و هیچ فرقی نمی‌کنه این مثال با اینکه شخصی دارد لباس شما را می‌شورد، ظاهرش این است که متصدی تحصیل طهارت آن هست. شک می‌کنیم دو بار شست این لباس متنجس به بر را یا یک بار، محل شرعی غسل ثانیه باقی است. اما همین که آمد پهن کرد روی تناب اصالت و صحه جاری میشه. کما اعترف به سید الخوئی که ایشان منکر بود جریان اصالت و صحه را در این مثال شک در تحقق قبض در بیع صرف و مانند آن، ولی در مثال غسل ثانیه اصالت و صحه را پذیرفت. ولا فرق بینهما ابدا، اگر اصالت و صحه جاریست که جاریست، طبق سیره در هم هر دو جا جاری هست. بله قاعده فراق در فعل نفس اون دلیل لفظی داره. خدای خویی در شک در این که من یه بار شستم این متنجس به بر را یا دوبار، قاعده فراق جاری نکرده، چون میگه من از فراق حقیقی حاصل نشده است از عمل. فراق حقیقی این است که این عمل یا جز اخیرش بیاید یا اینکه دیگر قابل جبران نباشد. خب شک در غسل ثانیه بکنم و فرض اینه که هر لحظه می شود ایجاد کرد غسل ثانیه رو، فراق صرف نمی کند. نظر امام هم همینه در قاعده فراق، چون اونجا دلیلش دلیل لفظی است. کل ما شکک تفیه مما قد مزا سق نمی کند. مرحوم آی خویی نظرش در شک در فشار دادن صوب متنجس هم همینه، میگه قاعده فراق جاری نیست. چرا؟ برای اینکه عنوان عمل غسل و صوب متنجس است و با شک در فشار دادن در لباس متنجس شک میکنیم در تحقق غسل. ایشان نظرش اینه که غسل فرقش با سب اینه، در صوب متنجس آب رو بیریزی میگن سب الماء علی، فشار بدی میگن غسله. ایشان تو اونجا قاعده فراق نمیتونه جاری کنه، برخلاف امام که معتقد بود فشار دادن شرط مطهریته نه شرط صدق عنوان غسل. عقلا تا غساله در صوب متنجس خارج نشه این غسل را مطهر نمیدانند. طبق نظر امام اصل عنوان غسل محرزه، شک داریم در مطهریت آن، قاعده فراق جاری میکنیم. و ما در بحث قاعده فراق گفتیم تا ما فراق انصرافی رو کافی میدونیم، همین که آدم آمد لباس ها رو شست، آورده حالا پهن کنه، مثلا شک میکنه دو بار شستم این متنجسه به بردا یا یک بار، صدق میکنه مزا بابا شما 10 سال پیش لباس متنجسه به بولتون رو نمیدونید یه بار شستید یا دو بار. آقای خویی میگن صدق نمیکنه مزا عملوک، حتی امام هم همینجور دارن، ولی واقعا عرفیه. اون میگه هنوز اون عمل نگذشته است، با 10 ساله هنوز اون عمل نگذشته، چون قابله اگر اون صوب متنجسه با بر رو یه بار شستی و الان هم میتونی بار دوم را بشوری. این عرفی است، به نظر ما این مطلب در قاعده فراغ هم عرفی نیست، ولیکن چون در اونجا دلیل لفظی داشتیم، دلیل ما خطابات شرعیه بود، یه مدار مشکل ایجاد شده بود. اما در ما نحن فی نه، دلیل سیره است و در سیره فرق نمی کنه. نه عنوان عمل رو کما سیعتی لازم است احراز کنیم، همین که شخص متصدی تطهیر این صوب است، ولو شک کنیم که عنوان قصد محقق شد با فعل او یا نه. اگر فشار ندهد چه بسا عنوان قصد محقق نمی شود. اگر عین نجس را زائل نکند، عنوان غسل از صوب من النجاسه صدق نمی کند. اما تو اصالت و سعی که ما دنبال صدق عنوان نیستیم، کمان که دنبال مزی محل هم نیستیم، تا چه برسه در بحث بیع صرف که بعد از تفرق متبایعین دیگر محل هم میگذره و قابل تحقق دیگر نیست، قبض و اقباض دیگر اثر پیدا نمی کنه، چون عملا ملغا میشه اون بیع صرفی که تا قبل از تفرق قبض و تقاوض رخ نده. اینجا که دیگه به طریق اولا اصالت و صحبه باید جاری کنیم. مثال چهارم، مثال چهارم اینه، اگر شما خانه اتان را رهن بدید به زید، 10 میلیون ازش وام گرفتید، خانه تون را در رهن او گذاشتید، به شما میگن راهن، به اون آقای زید میگن مرتهن. خب مشهور میگن لا یجوز و بیع الرهن الا به اذن المرتهن. طبق نظر مشهور، حالا اگر این راهن فروخت این خانه را، خب بعد شک میکنیم که آیا مرتهن اجازه کرد یا نکرد. اصالت و صحه ثابت نمی کنه که مرتهن اجازه کرد. حالا مثالی که زدن اینه که شک می کنیم قبلن اذن داد یا نداد. اینجا هم خواستن بگن که اصالت و صحه ثابت نمی کنه صحت فعلیه را. مشهور میگن اذن لاحق کافی است، حالا یه وقت اجازه کافی، اجازه ای که بعد از بیعت کافی است. خب اگر شک کنیم در لحوق اجازه مرتهن، خب اینجا گفته میشه که اصالت و صحه ثابت نمی کنه لحوق اجازه را. ولیکن تو این مثال بحث رو توسعه دادن، گفتن اگر شک بکنیم در سبق اذن مرتهن، یقیناً بحث اجازه مطرح نیست، اجازه‌ای در کار نبوده که بعد از بی مرتهن بگه عجزتو، نه هرچه بود قبل از بی بود. نمیدانیم آیا قبل از بی رهن مرتهن گفت اذنتو فی البی یا نگفت. خب اینا مثال زدن برای دوران هم بین صحت فعلیه و صحت تأخلیه. خب میگن اثبات نمیشه صحت فعلیه، اینجور مطرح کردن، با اینکه اینجا بحث شک در شرط، شک در تقارن بیع است، به اذن مرتد. خب راجع به این مسئله آیه سیستانی عرض میکنم در جایی که شک کنیم در لحوق اجازه مرتهن، اونجا میتونیم بگیم شک داریم در جزء اخیر، ولی اگر شک کنیم در تقارن بیع الرهن با اذن مرتهن، این خب طبق اون تفسیری که ما اول امروز کردیم این داخل در بحث ما نمیشه، چون شک در جزء اخیری نداریم، شک داریم در تقارن بیع الرهن با اذن مرتهن. ولیکن این رو هم اینجا بحث کردم، مرحوم شیخ این رو داخل در دوران هم بین صحت تأخلیه و فعلیه میدونه، اصالت و سر رو میگه جاری نمیشه، اثبات نمیشه که صحت تأخلیه میگه داره دیگه. نه اگر گفتیم صحت تأخلیه ولو به خاطر شک در وجود یک امر مقارن که اذن مرتهن است، اذن مالک است، خب بله اینم میتونه مثال باشه براش. شک داریم در اینجا در این که آیا همراه با بیع الرهن مرتهن اذن داد یا نداد. در اینجا مرحوم شیخ فرموده دوران هم بین صحت تأخلی و صحت فعلی است، خب اصالت صحه ثابت نمیکنه صحت فعلیه را، یعنی اذن مرتهن را. آی سیستانی در این مثال ها معلوم میشه مرحوم شیخ کاری به خصوص شک در جزء اخیر نداره، این مثال ها با هم فرق میکنه، تو این مثال شک در جزء اخیر نیست، شک در تقارن بیع الرهن است با اذن مرتهن، حالا بله حالا یا مقدم یا مقارن. آی سیستانی فرمودن که چرا چه اشکال داره اصالت و سعه جاری میکنیم، شک میکنیم این بیع الرهن توسط راهن مقرون است به اذن مرتهن یا مقرون نیست، اصالت و سعه جاری میکنیم، اثبات میشه صحت فعلی. ظاهرا مقصود ایشون این نیست که میتونیم ما بریم بخریم این خانه را از این راهن با شک در اذن مرتهن، ایشون به نظر میاد مقصودشون اینه که اگر این راهن این خانه را به دیگران فروخت و من شخص ثالث شک کردم که آیا رفت تحصیل اذن مرتهن کرد یا نکرد، ظاهرا آیستیتانی اینجا رو میگن که من شخص ثالث میتونم اصالت و سعه جاری کنم، منافات نداره که در دادگاه اگر اختلاف پیدا کنن راهن و مرتهن، راهن بگه از داد مرتهن در بی، مرتهن بگه از ندادم، راهن مدعی است و علیه الاثبات، او باید بیان بیارد بر اینکه مرتهن از داد، اما منافات با این نداره که من شخص ثالث اصالت و صحه به نفع این آقای راهن که فروشنده این رهن است جاری میکنم. قاضی وظیفه خودش رو مراعات کنه، ببینه مدعی کسی است که ملزم است به اثبات و عقلاءً بایع رهن مدعی اذن مرتهن است و علیه الاثبات. طبعا اینجا تعلیق رو مطرح نکردن که در مثال اول و دوم مطرح کردن و جا هم نداشت مطرح کنن که بگن بیع الرهن در ارتکاز معلق است بر اذن مرتهن، قطعا همچو تعلیقی در ارتکاز راهن در هنگام بیع نیست. و یک مطلب عرض کنم، و اگر تعلیق باشد این تعلیق مبطل است، این رو توجه داشته باشید. و به نظر ما آی سیستانی یک مطلبی که فراموش شده در کلامشون اینه که در مثال اول که بحث ایجاب و قبول بود، گفتن این تعلیق که مبطل نیست، ایجاب معلق است بر قبول مشتری و این تعلیق مبطل نیست، چون امر یحصل حین العقد. در مثال دوم که بیع الفضولی است، مطرح کردن که اینجا هم بیع فضولی معلق است بر اجازه مالک، ولی این توجه نشد که این اگه این تعلیق است، این تعلیق مبطل است، چون تعلیق است بر امری که حاصل حین العقد نیست. اگر در بیع فضولی شخص بایه بیاد بگه من این رابطه می فروشم معلقاً علا اجازت المالک فی المستقبل، این بیع باطله، قابل تصحیح نیست. در این مثال چهارم هم همینه، اگر تعلیق نیست، اگر کسی فکر کند تعلیق است، این تعلیق که بیع الراهن للعین المرهونه معلق بشود بر اجازه مرتهن، این اصلا این تعلیق بر امری است که حاصل و معلوم الحصول حین العقد نیست، تعلیق است بر یک امر آخری که مستقبل است، یا اگر حالی هست اذن مرتهن حال است مشکوک الحصول است، ولذا اینجا اگر تعلیق باشه به بطلان عقل منجر میشه. ایشون هم اینجا از تعلیق استفاده نکرد. به نظر ما این اجراء اصالت و صحه در بیع و رهن اشکال داره. چرا؟ برای اینکه حق الرهان حقی است متعلق به عین. یه وقت مردی میره با دختر خواهر همسرش ازدواج میکنه، من شخص ثالث میگم انشاءالله رفت اذن همسر اولش رو گرفت، حالا که میخواد با دختر خواهر همسرش ازدواج کنه، من وظیفه ندارم تجسس کنم، چون اینجا اذن همسر اول شرط تمامیت ازدواج با دختر خواهر اوست. در حق الرهان حق متعلق به عینه، در حق متعلق به عین خب ما تا یقین نکنیم که ذوالحق اذن داده است در تصرف در حقش، خب ما بناء عقلا و متشرع رو بر این که بگیم آره انشاءالله که صاحب حق مشکلی ندارد از داد، ما همچه سیره نداریم، این خانه دیگه ملک تلق این آقا نیست، این خانه بعد از رن متعلق حق مرتهن شد، حالا آمده خانه ای که متعلق حق غیرت می فروشد، چجور ما احراز کنیم که با شک در رضای اون صاحب الحق عقلا اصالت و صحه جاری میکنن، مثل اینکه ورثه که یک هشتم مالیت بنا سهم زوجه است، ما بیاییم بگیم که انشاءالله سهم زوجه رو دادن، اگر ید دارن حرفی نیست، اما تا ید ندارن چجوری من اثبات کنم این خانه متعلق حق به این زوجه است، ولو زوجه شریک در عین نیست، شریک در مالیت این است، اما این ایجاد حق میکنه در عین. شک در قابلیت فاعل است، و الا این مورد که مشکلی ندارد برای به مرتهن از بدهد میفروشیم، در این مثال زوجه از بدهد میفروشیم، مشکل اینه که این فاعل قابلیتش مهرزیست. حالا آقای سیستانی فرمودن ما قابلیت فاعل رو شرط نمیدونیم، ما انصاف اینه که در سیر و قلام متشرع احراز نکردیم که بانک میدانیم همین الان این خانه متعلق حق مرتهن است، یه وقت احتمال میدیم که رفت فکران کرد آمد این خانه رو به ما میفروشه، بحثی نیست، یه وقت نه میدانم هنوز این متعلق حق الرهن است، همینجوری بریم بگیم انشاء خود ما که نمیتونیم بخریم، اما اینکه دیگری هم بخره بدون اینکه ید بر او پیدا کنه آثار صحت رو بار کنیم، این انصاف اینه که برای ما همچو سیره ثابت نیست. اینی که متعلق حق غیر است، مثل این که ملک غیر است، در سیره و قلای فرق نمیگذارن. اگر بدانید یک پنجم این خانه مال دیگری است، شما بدون احراز اذن اون مالک این یک پنجم میتونید برید این خانه رو بخرید از شریک دیگر؟ تعلق حق غیر از نظر عقلا با تعلق ملک غیر به بخشی از این خانه فرق نمی کنه. میگه بالاخره تو آزاد نیستی، ملک تلق تو نیست. این فرق میکنه با بحث زکات که آلخویی میگم در زکات شخص ولایت داره که این زکات این مار رو از نقد آخری بده. حالا اومده این گندم رو به شما میفروشه، خب ولایت داره برای اینکه از مال آخری زکاتش رو بده، شاید اعمال ولایت کرده و داده. همه چیز، همه ولایت به خودش برمیگرده، اما اینجا اینطور نیست. اینجا تا مرتهن اذن ندهد باید طبق نظر مشهور ولایت نداره بر بیع این مال مرهون. مثال پنجم همین در بحث شک در مسوق الوقت، شک در مصداق حکم شرعی است، کسی حقی ندارد. شک در مصداق حکم میشه که آیا مثل اینکه شک میکنیم پدر مال سبی را میفروشد، ان مصلحتن میفروشد یا ان مفسدتن، خواه سالت و سه جاری میشه در فعل ولی، مثل اونجا مونه، ربطی به حق غیر نداره. اینجا عین مال متعلق حق غیر است. خب مثال پنجم اینه که مرتهن اذن داد، بعدش هم رجوع کرد از اذنش. این راهن فروخته این خانه رو، اما کی فروخت؟ قبل رجوع المرتهن از اذنه، که بی صحیح باشد، یا بعد رجوع المرتهن از اذنه، که بی نافذ نباشد، صحیح فعلی نباشد. آقایون اختلاف کردن اصل اذن و رجوع از اذن مهرت، نمیدونیم بیع الرهن قبل رجوع المرتهن عن اذنهی بود او بعد رجوع. البته فرض مسئله اینه که امکان رجوع مرتهن باشد، چون برخی میگوین مرتهن با اذنش حق خود را اسقاط کرد و زائل و لا یعود. نه، فرض کنید امکان رجوع مرتهن از اذنش هست. اختلاف کردن آقایون، بعضی ها اومدن اصالت و صحه در اذن مرتهن جاری کردن، گفتن دوران امر است بین صحت تأهلیه اذن یا صحت فعلیه، بنا و صحت فعلیه میذاریم، یعنی بنا میگذاریم که بی بعد از این اذن واقع شد پس صحیح هست. بعضی هم گفتن چرا اصالت و صحه رو در رجوع جاری نکنی؟ این رجوع نمیدونیم آیا فقط صحت تأهلیه داشته یا صحت فعلی هم داشته، به این معنا که مؤثر بالفعل بوده، بی بعد از رجوع واقع شد و این رجوع باعث شد که اون بی دیگر نافذ نباشد. گروه سوم اومدن گفتن نه این و نه آن، در خود بیع الرهن ما اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم بیع الرهن انشاءالله صحیح هست. همه اینها اشتباهه، چون در حالا مرحوم شیخ و مرحوم آخوی میگن جهت اشتباه اینه که در دوران هم بین ساعت فعلیه و ساعت تحولیه بنابر ساعت فعلیه نمیذاریم. ما از راه دیگه میگیم اشتباهه، میگیم اما اجراء اصالت و صحه در اذن معنا نداره. چرا؟ برای که اذن موضوع نقل و انتقال نیست. یک چیزی موضوع نقل و انتقاله، مثل بیع و رهن موضوع نقل و انتقاله، نمیدونیم شرطش که اذن المرتهن است فراهم بود یا نبود. خب مثل آقای سیستانی میگن بنابر صحت فعلیه میگذاریم، چون موضوع نقل و انتقال بیع است، شرط نفوذ آن اذن مرتهن است، شک در شرط نفوذ داریم. اصالت و صحت میگه بگو انشاءالله شرایط نفوذ فراهمه. اما اذن مرتهن که موضوع نقل و انتقال نیست، یعنی چی اصالت و صحت در او جاری کنیم؟ موضوع نقل و انتقال بیع و رهنه به شرط اذن المرتهن. شما میایید مثل اینمونه که شما اصالت و صحه جاری کنید در تحصیل شرط نماز، وضو گرفتید برای نماز، بعد بگید هم میکنیم بر ساعت فعلیه، یعنی هم میکنیم نمازم خوندیم، مثلا معنا نداره این هم. شما در شرط اصالت و صحه جاری میکنید، بگید پس عمل بعد از این شرط محقق شد، که اون عملی که خودش موضوع نقل و انتقاله که بیع و رهن باشه، این معنا نداره. و همینطور نسبت به رجوع. اما این که اصالت و صحه چرا در بیع و رهن جاری نمیشه، اینو نکتش رو گفتیم که متعلق حق الغیر است. این اینجا ما احراز نکردیم اصالت و صحه را خلافاً لسید سیستانی. خب اصالت و صحه جاری نمیشه، اما آی خویی آخرین مبناشون اینه که میگن استصحاب میکنیم بقاء اذن را تا زمان بیع و رهن. این استصحاب جاریست بلا معارضه، معارضه نمیکنه با استصحاب عدم البیع الى زمان رجوع عن الاذن. چرا؟ بحثش در استصحاب در تعاقب حادثین شد. آی خویی مبنای اخیرشون اینه، مبنایی که در مصباح الاصول میگفتن و آی سیستانی هم به اون مبنا موندن، تعارض الاستصحاب اینه، استصحاب بقاء اذن تا زمان صدور بیع معارضه میکنه با استصحاب عدم صدور بیع الی زمان رجوع. اینها دیگه بحث هایی است که تو استصحاب باید بشه، تکرار نمی کنیم. اما بقیه مثال ها رو انشاءالله فردا عرض می کنیم و وارد بحث جهت سامنه می شیم انشاءالله.
استصحاب عدم
اذن
چرا
نشه؟ تعارض حادثه
هم هست. عدم اذن میگم وقتی رجوع میکنه اذن
دیگه نداره، بعد از بیع بوده،
پس یه زمان اذن نداشت در بیع. استصحاب میکنم عدم اذن تا زمان بیع، این تعارض کنه با استصحاب اذن تا بیع.
استصحاب عدم
وقتی رجوع میکنه اذن نداره،
قبل از نماز کی میگه اذن نداره؟
یک زمان این اذن نداده بود
بابا، اون که نقص شد. آقا من از شما سوال می‌کنم، شما تعاقب حادثین رو به توارد حالته برمیگردونی؟ نه بابا، من قبل از نماز وضو گرفتم و نماز خوندم، نمیدونم قبل از نماز محدث شدم یا بعد از نماز، این تعاقب حادثین یا توارد حالته؟
تعاقب حادثین. چه فرقی کرد؟
اون استصحاب معارض استصحاب عدم تعاقب صلات الی زمان الهد.
آخرین
مطالب داشتیم
تو
فقه
نمیشتیم.
خیلی دیشو
یه ازدواج با
خواهرزاده
رو شما
فرمونی فرده شد. ما باید فرده بیم همین ها
تکرار حالا ازدواج با خواهرزاده رو شما فرده بشید با بیعه مال مردم فرده بشید. ازدواج با خواهرزاده همسر رو شما فرق
داشتید
دیگه،
خانه به خود این
خواهرزاده
که حقی
نداره، حتی متعلق به این نیست. شما
فرمونی این است متعلق حد غیر است، اوغلا میان سر میذارم اونجا، میگه آقا تو این ولایت برای این که من هرچی عقلی دارم میتونم داشته باشم یا نداشته باشم، یا بالاخره تو از کجا من رو همچین ولایتی داشتی. اینا رو واقعا اوغلا میان اینجوری ریز تفکیک میکنن، اینجوری فرق میذارن، یا نه اونجا
اونجا که تشکیک میکنه، بگه اینه اون زن هنوز عقل نکرده، ولی حرمت داره.
تشکیل می‌کنن اون الان برگردن به قابلیت فاعل دیگه چه داره که این حق بخوره به عین
لازم
به عینم نخوره بالاخره قابلیت فاعل نداره چون اسم
نداره. این قابل نداره.
نداره.
اون خواهر دختر خواهر زنشو میگیره چی؟ دختر خواهر زنشو میگیره چی؟ یه کار نکنیم اون حرفامون خراب بشه. اونم میگه اصالت سر جاری نیست. شای میگه رفته یه زن مسیحیه گرفته نمیدونیم زوجه مسلمش از گرفت یا نگرفت.
نکتهش چه جوریه؟ نکتهش اینه که اینا
متفقیه تا حق حالا این زن یهودیه این زن مسیحیه مرد. چی این مرد مرد. مرد نیست. مرد یا نه مرد نه مثلا ما میخوام ما رفتیم خواستگاری کردیم. خدا اینا کرده از این زن مسیحیه میگه والا شما مسلمان رو برمیدی شیدیم میگه تو چیه همین دیگه 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 مسلمان رو باید خواستگاری کرده سالا وقت یا مسلمان نگرفت از این مسلم نگرفت و خودش اون زن داره این آقا میگه نه من که زن من زن مسلمان یا ندارم یا اگرم داشتم میبینی نامش از من داره میگم من خارج میرم برای سوغاتی میخرم یه شرط داره شرطی یه راضی بشه راضیه جون دفعه میتونید شما استثاب کنید عدم اذن اون زوجه مسلمه رو برای اون مرد اول بگید ازدواج نافذ نمیشه و یه آثار دیگه مثلا ارث میخواهید بگید
تو رهنم همینو بفرست
حالا ارث رو البته
دما اینکه یه کسی متصدیه بیعه
مهریه شو میخواهید بگید
مرده
حالا مهریه داره بگید مهریه شو
این آقا مسئولیت داره اجازه بگیره این فرق داره با اونجایی که مشروطه به قبوله این شخص میخواد راهن که میخواد بفروشه مسئوله که اجازه بگیره بفروشه فضولی که مسئول نیست که اون طرف موجبه به قبولش بکنه اون مالک و الزامه به قبولش بکنه که اون که به این کار نداره که اون یه فعلیه مال یه فعال دیگه ولی راهن که داره میفروشه مسئولیت داره که اجازه رو بگیره خب این متصدی فعل صحیح هم بوده
مسئولیت نداره اجازه بگیره از زن اولش
اینه
هم هم اصلا سه جاری بکنه
جاری کنی در هر دو جاری چه فرق شخص سالس ها رو بحث داره شخص سالس بود دیگه تو وکیل هم شما آجا تو شخص سالس که متمایل بودید که اول متمایل بودید حالا بعد یه شبهه شد
در
ولی اینجا دیگه روشن
نادا حق موقفون علیه هم نیست این مگه حق موقفون علیه هم نیست مگه
الله
الله
منو
انتفاعش منو
منافعش
اجا
شیخ
میاد
حق
مقبول علیه همه
همه
جا که نیست اگه بخواد بفروشه باز تو حق تعارض کنه حق الله همه جا که نیست حالا مثلا فرض کنید که میخواد حسینی اقوا در وقت خاص داره متعلق هر طور خود متولی اونا داره میفروشه میدونم نه به خاطر اینکه تضییع حق اوناست ولی حکم الله تضییع متولی اوناست متولی بطون لاحقه است اصلا خود متول اصلا خود موقوف علی میخواد بفروشه پس اون اشکال عمه دیگه خود موقوف علی ولایتا هم وکالتا اصلا خودش متولی موقوف علیه ولایت چیو؟
ولایت
ولایت
داره برای اینکه بی بکنه.
ها.
حالا شما
برگشت ولایت داره بی بکنه در متولی بی سبی
ولایت
بله. و واقعا چیه تعلیق بر امر معلوم الاصول حال العقل نه بر تعلیق بر امری که معلوم الاصول فی المستقبل یا مشبه الاصول حال العقل
خب این معلق کرده بر اجازه مالک اصلی شما این اجازه مالک حاصل نیست داره
شما
این معلوم نیست شما برگشت شده
از نقد از نقد آیتیستانی برگشتیم بر نگشتیم خب
لاگون اجازه قابل ملتزمی اشکال میگن
خب الان اجازه قابل هر تو هر دو جا سیستمی داره در واقع انتصاب رو مطرح
کنه یه اشکال مطرح نشه جوابش اینه که
قالو
بی فعلی است که صادر میشه از بای
ولی یه بخشی فضولتا در مشتریه
خب انتصاب حاصل نیست
فرق نمی‌کنه.
حالا امشب فاصله می‌ذاره
با آیین میگه. نه نه این معنی میگه باید به حمل شایع به محقق بشه تا اساسه جاری بشه. به هر حال هم نه اتفاقی تعلیق در واقع انتصاب رو احراز می‌کنه توی خارج. ایشون میگه به حمل اولی
تعلیق رو
باشه تعلیق دارن تعلیق تعلیق به همین برمی‌گرده میگه احراز انتصاب به فاعل در خارج
به تعلیق داره
به خاطر اینکه اگه معلق علی حاصل نشه انتصاب به مشتری حاصل نمیشه زمان مون
نه اصلا به حمل شایع بیسر نمی‌کنه
و بیش ولی که باید انتصاب حاصل بشه دیگه باید مشتری بگه قبل تو تا
معلق
علی حاصل
بشه اون معلق اول معلق باشه برای چیزی اون رفتی نداره
چرا؟
مثلا قبل مشتری نداره معلق بکنه بر مثلا یک عمل دیگه عمل
دیگه چی؟
امکان هم یوم یوم هم جمعه
خب نه ایشون میگه تو بی معمولا با توی بی به مشتری معلق میشه دیگه حالا شما چرا چیز از بی بسان میگه توی بی
اون نوشش تعلیقه نه نوشش قبول مشتری
انتصاب اگه انتصاب باشه باشه حل میشه
اونی که من دیدم از آیش دانی که شما میگید
نه به حمل شایع
او میگه چون معلق است تنها توجیه اینه چون معلق است
معلق چرا خب
نه نه چون معلق بر هر چی معلق معلق بر هر چی باشه تا معلق اون علیه حاصل نشه وجود اعتباری پیدا نمیکنه
ایشون که در بلاغت حمله اولی که به همون بیعش مهمشه خب آخون امام میشین درسته اما به همه شایع هم باید انتصاب حاصل بشه تا اساس استنجاری بشه
اشکال ایشون بله دیگه این آیه سیستانی میگن وقتی میگن وای بی بعد خیلی باعث میکنه چون یه بخشی صادر میشه از وای فضولتا عن المشتری یه در واقع دو تا فعل انجام میده وای یه فعل اصالتی یه فعل فضولتی اون فعل فضولتیش باید انتصاب داشته باشه پیدا کنه به اون طرف یه چیز بگم تو اون بحث مثال دوم که وای فضولی انجام میشه نمیدونیم مشتری اجازه کرد یا نه خب واقعا از نظر عقلا باشه تعلیق
نیست
چون
جاریه در
بی فضولی نه اصلا تعلیقه
چون تعلیقه
نه نه چون اگه تعلیق نبود چی
اگه تعلیق نبود میگه جاریه دیگه
مگه جاریه که خب اینجا
من اشکال میکنم دیگه اشکال
میکنم لاحظ میگه
شما دیدی نه اشکال کردین گفت اون بیان که آسیستانی اونجا تو مدعی وکالت داشتن اون
نه اون بیان به حرفه اینجا نمیاد این نکتش برده شما انتصاب به
انتصاب به
انتصاب اتفاقا
مشتری هم لازم است بلو عنوان به محققه
بلو عنوان به محققه
انتصاب نه موضوع نقل و انتقال
بله انتصاب به اون اصیل انتصاب به اصیل
این دقیقه حرف آی سیستانی ایشو داره خود نصف شما داره میگه این حرف آی سیستانی دقیقه ایشو میگه نقل و انتقال مبتنی بر انتصاب
نه حالا به سراغ
انتصاب به کی؟
انتصاب به مشتری در خارج آره در خارج میشه بگیر هم بیع به حمل شایع باید محقق بشه
برای کجا گفته این؟
برای این انتصاب بهشون نزد
شکل رقبی آره
همینو میگه برای شکل
برای اول آره تو برای اول خب داری میگه آجا خود
یکی همین حرف آجا هاست
خب ما
شک داره اگر آجا هاست داره
همین موقع
آجا
هاست نه بیاد اینجا
این آن محیه؟
نه
یا ربانیه؟
ربانیه
هر کی بود رو سینو یه چه 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 چه
چه
چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه
چه چه چه چه چه چه چه چه چه آیسانی در اصل ثبوت ولایت در موهبیت و بیاد ولایت اماره ملکیت اماره ولایته
در کجا؟
در بیاد مدعی ولایت شرک داریم در ولایت و بیاد داشت باقی ولایت
مثلا ولایت مثلا برای
حتی معنیت باز ثابت باید بشه
خب شرک در ولایت داره نگهداری که نداریم ولایت در بیعا
حتی امکان زایده در این بحث
امکان زایده
توی متولده هم میبان که یاد داره قولش مسئولی
ولی
اونها که اگه
یکی اتفاق بود
مدعی
مثلا
خب
حالا
چی میخواد بگید؟
دیگه
منصفانه
بخونید
چی میخواد بگید؟
شما
منصفانه بخونید من میگم مدعی اصل
ولایت
اینکه مسلمه این
نه ولایتش در نگهداری مسلمه ولایت در بین که نداره
از اصل ولایت
اصل فرقه با ولی که بالا سبی رو میفروشه نمیدیم از مرتبه این گروه خیانت
اینجا بحث ملکه غیره بحث ملک غیره و اینجا خدا گفته رعایت مصلحت بشه از طرف
ولی این حساب نذاره
از انشاء معلق مع وجود المعلق علیه
باید معلق علیه هم باشه تا بتونیم اساس صحت جاری بکنیم
از قبول مشتری من این نو معلق
علی رکن اشکال نداره رکن دیگه
رکن
نه با انتصاب دیگه ما داره با انتصاب نیومده که
چیز نیست قانونش با بود
مدن به قطعی ها شده
کردن که در مکانت شک داریم در مکانت طرف شک داریم یه جور شکه بین صحت فیلی و خوبی هم هست درسته؟ اینجا شما برمید که منشه شک نیستش که مالک اجازه میده یا نه منشه شکی که طرف مکانت شک داریم در مکانت طرف
ما همون شک در چیزی مقارن بود در همون مقارن بود شک داشتیم در تقارن بیرونن با ازن محسنه اینا رو بخواه مطلع کردیم بعد این مثال همینه شک در جز اخیره ولی یه سری مثال هم شک در همون مقارنه
خب این شک در همون مقارنه در همون مقارنه این همون مردده بین ساعت تقاری و بیرونه
اگر مقارن مقارن
اگر این اذن مقارن باشه صحیح است
نه اگر مقارن نباشه قابل تصحیح است با لهوب
ما الان
یقین
داریم اجازه نیست
یقین داریم اجازه
وقتی یقین داریم اجازه نیست الان شک داریم شکی بین صحت فعلی و
نه اینو نمیگه دیگه اینو تو این مثال آورده
تو همین مثال صحت تعقلی و فعلی گرفته
باشه اگه اذن مرتهن نباشه اگه اذن مرتهن نباشه این به صحیح اذن مرتهن نباشه این صحیح تعهدیه دیگه
قابلیت منظور باید اون اجازه رو در نظر
نه اجازه بس. میشه ولی میدونیم با اجازه در کار نیست
میدونیم اجازه
در کار نیست
مرده اصلا
مرده
مرده چجوری سر طرف
مرده که
نیست مرده رو شما داریم مثال بزنیم ما میدونیم ولی نمرده
بابا بس که نکتش عام باید عام
قابلیت باید باشه قابلیت
قابلیت در دست خودش بود
چی؟
در ذات خودش
چرا اینجوری مثلا میزنم یه جایی رو مثلا
الان دیگه هست ولی میدونی نمیاد فرض کنید که میدونی نمیاد
شما فرض کنید
باشه در زمان وقوعش در زمان وقوعش هم بهش دارید بین ساعت فعلی و ساعت نهایی همین رو میگه باعث میشه که اصالت سر جاری
بشه ملاک نیست دیگه ملاک اینه که موضوع ساعت فعلیه یه فعل یه نفر دیگه
خورده دیگه نمیشه
ساعت فعلی تعاملی نیست که
همین موقع که
نکته
آدم نکته
قبول اون طرف
این
مواردی که قابلیت فعلی دیگه نیست که
واقعا امر مرتضی بشه من می‌پرسم اوغلا ولی دو تا بحث کردن دیگه جهت
حالا تو اون مواردی که با صحت تعهدی و فعلی واقعا یعنی الان قابلیت لهوب هست
و شک داریم در لهوب
نه
اینکه شک در لهوب نداریم شک داریم در تقارن همونی که اول بحث گفتیم ممکنه مطلب بحث این باشه
برگشت
نه فرمایشت نه دیگه شیخ بعضی مثالاش با این تو میگم اگر مقصود شیخ این باشه اون نظر ولی با مثال چهارم و مثال پنجم و مثال بیع الوفا و اینا توجیه نمیذاره برای خودش تو اونجا شکی در لهوب جزء اخیر نیست شکی در تقارنه اون بیع الوفا که اصلا خیلی ناجوره یعنی که اون شک در شرط مقارن شرعیه یعنی شک داریم که شارع اینجا مسبق وقت به این وقت صادر کردی یا نه باز در جایی دیگه شک مهم در اتقانون به اذن مانه خوب اذن مرتهه این چیه چه فرق میکنه مسبق نداشتن به اول وقت با قراری بودن به
یعنی چی
وقت
یه باد خاصیه که نظام
وقت خدا رو نداره به این برا نه چرا نداره میخوام بگم شما دارید فرق بین اینا دو تا مسئله میده چرا تو میگی که بعد به وقت تو جهت تابع مطرح کردی حکمش
میتونه فرق کنه
بله
بجا نافذ بودن از روز آثارش نیست و از در یک بازه مثلا صادر شده شک
می‌کنی که
نافذ است یا نافذ است خودش موضوع اثر دیگه چه اشکال داره از صورتش سر
میاد
از
چی؟
از نافذ است یا نافذ نیست
میگه اصالت و صحت در وکالت اصالت و صحت در وکالت موکل جاری کنی
در اعمال این وکالت
فعل وکیل صادر شد.
در اعمال این وکالت رو جا در اعمال این
که بی صادر شده که بی صادر شده دارم
اصالت و صحت اصالت و صحت تو اعز جاری میکنی
خب بی که صادر شده در وجدان
اگه صادر نشده بود چی میشد
حالا این بستی فعلا مثال شما در جایی که بی صادر شده
بی صادر شده بل وجدان
من شکی در فساد از چی بابه از بابه که من اعز صادر شده بل وجدان اعز صحیح
شده در قانون مشکل و
صادر نمیدونم ناقصه
بعد این اصالت و صحت تو بی جاری نمیکنی
بی هم که بل وجدان
فقط شک داشتی در بی
خب اونجا نمیشه درست
چرا
خاطر که اثبات میکنه بی صادر شده که ولی جایی که علم داریم بی صادر شده اینجا چی؟ برای چی اثبات میکنه در علم؟
شکل در تحصیل شرط میکنه دیگه شرطش هم میتونیم میدونیم ذاتش
محرم بازه اجاری میکنی حرفی اجاری میکنی خواهد که بی بعدش اومد
شک در نفوذش
حتی بی هم مشکل
نه شک در نفوذش
نه خب اثبات نمیکنه بی ولی جایی که یقین داریم بی صادر شده نمیدونیم بلافاصله بعد اذن یا بعد از
اگر این بی بعد از اذن وارد شده این آثار صحت اذن
نیست؟
حالا دیگه چون
دیگه اذن نفوذ اذن به چه معناست؟ اذن نفوذ اذن به چه معناست؟
اصلا اذن صحت فعلیه داره اذن اصلا صحت فعلیه داره اذن اصلا صحت فعلیه داره چه ربطی داره به تحقق معذور منفی؟ اذن چه ربطی؟
نفوذ اذن به چه معناست؟
فعلی که ما جاری نیست
چی تا
چی